می رفتیم به خط شهادت. حالا مطالب دیگری هم هست چون استاد فرمودن که خیلی خلاصه.
خب ما تازه اینجا اگه متوقف بکنیم،
بله،
ارتباط این مسئله خلافت با مسئله حکومت کجا در نظر ایشون برقرار میشه؟
به اطلاع این برقراری خلافت و حکومت در انسان‌های
چجوری انسان ایشون این نظریه خلافت رو به مسئله حکومت پیوند میده؟ استخلاف انسان در زمین، ایشون در نهایت میخواد اینو وصل کنه بشی به مسئله حکومت دیگه و حاکمیت انسان در این نظریه که در حکومت
انسان دیگه خلیفه.
کجا ایشون این پیوند رو ایجاد میکنه؟
بعدا اونو
تو ذهنم دوستان این سوال کسی میتونه جواب بده؟ شاید نظر ایشون کامل تر میشه. حالا بس این رو دوستان باز در موردش صحبت میکنیم. خب ما از چون پنجه تمام شد شما تشکر میکنیم.
حالا دیگه خط شهادت هم دو دقیقه تری بگم
ما لازم نیست همه دوستان هم بگن، ما فقط میخوام تیکه تیکه های دوستان بگن. حالا شما در این نقطه خاصی رو اگه میخوام بفرمایید.
منظور اینه که مستخلف و مستخلف رو عرض کردم که باید همون چیزایی که در مستخلف به اصطلاح باید باشه در مستخدم قرار داده شده، حالا میگن این که استثناءاتی باشه.
ممنونی، گزارش خوبی بود، دست شده هم کنه جناب آقای
رئیسی. اصلا
جناب آقای رئیسی بسیار خوب. خب بله،
اینو گفتی مثل عدل بیان کرده. حالا من نگه که عبارت ما ببینم، عدل، علم، قدرت و غیر اینها رو بیان میکنه در یک خط که منظور این موارده بند خود اختیار چیزایی که بیان کرده در خطش بعد خط شهادت در این رو بیان میکنه.
اگه ایشون فرما صفحه 128 اول صفحه 128 همونی شما فرمید دیگه. حالا شما اینجا تحلیلش رو میخوام بگم میشه مبدایی شو گفته بوده.
اینجا هست صفحه 133 هم اومده، من العدل و العلم و القدرت و الرحمت للمستضعفين و الانتقام من الجبارين و الجود الذي لا حد له هي معشرات للسلوك في مجتمع الخلافه و اهداف الانسان الخليفه فقد جاء في الحديث تشبهه باخلاق الله. منظورم اینجا بود.
درستی آخو بله، ایشون میگن لفظ خلافت اینو نشون میده. خلافت یعنی قائم مقامی، یعنی قائم مقامی. یعنی ایشون بیشتر ناظر به کاره، اون ناظر به روحیات کمالات معنوی ایشون خیلی اینجا نظر نداره. میگه اون کاری که خداوند بر عهده داره در روی زمین، این کارها رو سپرده به انسان به بعد کمالات روحیش. تو این بحث خیلی عرفانی قضیه اینجاشون ناظر نیست. میگه چون خداوند در زمین چه میکنه؟ رب الارض است، رب جامعه هست، رب الانسانه. این ربوبیت نسبت به زمین رو، نسبت به کائنات رو، نسبت به انسان رو، نسبت به اداره زندگی انسان رو، نسبت به جامعه رو به انسان سپرده. این که گفتم ارتباط اینجا برقرار میشه، ایشون هم اشاره کردن. یعنی ایشون میگه چون خداوند رب الانسان هست، رب الفرد و الجامعه هست، پس خلیفهش هم میشود چی؟ رب الجامعه. پس ربوبیت جامعه رو که میشود همون دولت رو سپرده به انسان. اگه گفتیم الانسان خلیفت الله، یعنی الانسان چی؟
حاکم
الله، حاکم الله جامعه، درسته؟
حاکم من الله
عدد جامعه. خب ممنون جناب آقای رئیسی، بفرمایید. میشه خب دوستان کسی دیگه داوطلب هستن بفرمایید.
ما
بله چند نفر میدن؟ بله
یعنی تو من خلاصه خط شهادت هم بگم.
نه الان دوستان هست. بله میشه میشه بازو اومده ولی بازو رو میخواد برگردم. بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله دیگه
بعد دست نمیدن دست رو هم نکنه ممنون. خب خب جناب آقای آیت اللهی نوشته مرتب و خوبی هم دارن دست رو در بکنه.
این جزوی 40 صفحه مبتنی بر دو بخشه که ابتدا مبانی و معارفه و دوم مسیر و به اصطلاح جایگاه. ایشان در پاسخ به دو سوال اساسی، اول پایه‌ها و مبانی جریان خلافت و شهادت چیست، دوم مراحلش کدامند، در دو بخش بیان فرمودن. پرسش های فرعی دیگر میشه گفت آیات قرآنی مرتبط با موضوع کدامند، مبانی عمومی چیه در مورد خلافت یا شهادت، مقصود از خلافت چیه، مراحل چگونه تبیین میشه، پیشینه موضوع چیه و جایگاه موضوع در عصر کنونی چیست. این روند شکلیه بس برای اینکه تکرار مکررات نشه از شهادت شروع کنیم.
از اون اول هم اگه خلاصه بفرمایید که بحثتون دانسته باشه خوب.
بخش اول که کلیات دانسته ها و دانش ها و مبانی عمومی میشه گفت، ایشون در قسمت اول اساس اسلامی فرمودن که به نظر حقیر بنده اساس اسلامی بهتر بود که ایشون چون از فقط از قرآن استفاده میکردن تعبیر از دیدگاه قرآن میفرمودن تا اساس اسلامی، چون ادله اسلامی کتاب است و سنت است و عقل و اجماع، ایشون فقط از قرآن. بله قابل دفاعی که قرآن اساس اسلام است. بله بعد 5 آیه در خلافت و 8 آیه در شهادت ذکر کردن. در قسمت دوم مؤلف جریان خلافت و مبانی رو چنین توضیح میدهد که جانشینی شخص آدم نیست بلکه جنس تمام بشره. البته عرض بنده این است که انسان به ما و انسان خلیفه نیست
بلکه خلیفه اول فرمایششون رو کامل بکنید نقد رو آخر بکنید.
آخر دارای شرایط خاصی. مؤلف حکم بین مردم را مبتنی بر جعل خلافت دانسته، یعنی اول خلافت جعل شده بعد حکم بین مردم. سوم نیابت الهی و به انسانها و اجتماع بشری را با چند مقدمه. اول گرایش و میل به اجتماع بشری با محوریت خود. دوم مبتنی بودن بر اجتماع ارتباطات اجتماعی. سوم تجسم روح برادری. چهارم خلافت امانت الهیه که رکن مهمی داره. بعد مراحل خلافت روی زمین رویشون رشد حقیقی و تحقق پیاده سازی ارزش‌های الهی بیان کردن. در قسمت سوم برنامه و جریان شهادت. من تعبیرم از خط جریان. جریان شهادت و مبانیشه. نکته اولی که به دنبال برنامه و جریان خلافت جریان شهید مطرح میشه به معنای گواه و هادی. دوم گروه های ترسیمی شهدا در قرآن 3 دسته بیان فرمودن، به اصطلاح نبیون، ربانیون و احبار که احبار رو علمای دینی تعبیر کردن. اما ویژگی های مشترک گروه های سگانه که چه ویژگی‌های مشترک دارن؟ اول گسترش رسالت آسمانی، استیعاب، تعبیر استیعاب شده. دوم اشراف و نظارت بر رفتار انسانی. سوم مقاومت در برابر انحراف و اتخاذ تدابیر مناسبه. اینا ویژگی‌های مشترکه. حالا شهید که مقصود از سؤال فرعی اون بود که مقصود از شهادت چی و شهید چی. شهید ایشون میفرمایند مرجع فکری و قانونگذاری و ناظر سیر اجتماع بشری و مسئول اعتدال سیر و مانع انحراف بشر میباشد. تفاوت ذاتی. نکته بعدی تفاوت ذاتی سه گروه. یک نبی حامل رسالت آسمانی الهی است و امانت داره. دوم نبی و امام تعیین شخصی دارند اما مرجع تعیین نوعی دارند، شخصی نیست. سوم نبی و امام معصوم هستند، اما مرجعیت به اصطلاح این معصومیت رو نداره. شروط شهید چیه؟ اولا عدالت و اعتدال در رفتار، دوم علم و فراگیری و تسلط بر مبانی، سوم هوشیاری و ادراک صحیح، چهارم کفایت و صفای نفسی است که حکمت و تعقل و صبر و شجاعت مبتنی بر اون. این بخش اول. اما بخش دوم مراحل خلافت و شهادت، پنج بند و قسمت ترتیب دادن. اول مرحله تمهیدی و مقدماتی خلافت که بحث شد آدم نمونه انسانی و بشری جانشین خدا. دوم اول تکلیف آدم امساک از شجره معینه بود که دیگه میگذاریم. قسمت دوم مرحله فطرت خلافت که نقطه اول امت بر امت واحده بر فطرت الهی است و نقطه دوم ایمان به خدا و رنگ رنگ و رد رنگ‌های طاغوت و مصلحت و طی مسیر از حضرت آدم تا کنون. سوم با گذشت دوره از زمان این ظلم، این تجبر، این استکباریت به وجود آمد. چهارم مستضعفین کسانی هستند که نه ظلم میپذیرند و نه ظلم میکنند. و قسمت سوم مرحله قیام و انقلاب، چون تغییر صوره کردن برای برپایی تعبیر ارزبند جامعه توحید. خب این نکته اول این است که این به پا خواستن برای بازگشت به راه صلاح فطری است. نکته دوم پایه های به پا خواستن، به عرض میکنم اول این که شکل گیری و رسوخ این شعور و درک، این درک شعور صلح طلبی، شعور عدل و قسط. دوم استیصال و لبریز شدن تحمل ها از ناملایمات، از ظلم ها و ستم ها. پایه دوم که پایه دومی به پاخواستن و قیام بوده مبتنی بر تربیت دوران وحی و نبوت که تعبیر شده به جهاد اکبر و جهاد اصغر. نکته چهارم نبوت مظهر ربانی رسالت انقلابی است. با توجه به مطلب سابق که نبوت مظهر ربانی رسالت انقلابی است، هم خلافت و هم شهادت در نبی جمعه، یعنی نبی هم خلیفه است هم شهید.
لطفا من اینجا قطع بکنم، به نظر شما پیوند بین خلافت و شهادت تو نظریه ایشون چیه؟ شما خلاصه فرمودید که بین این دوتا بله. قسمت کرده گفت یه خلافت داریم شهادت داریم.
بله.
این دوتا رو چجوریشون با هم پیوند میده؟
این ابتدایشون از رسوخ و درک و به اصطلاح شعور فطرت بحث کرده. بعد میگه منشأش بعد از این استیصال، منشأش از همون دوران وحی و نبوته، یعنی که چون این هدایت رسوخ کرده هم جهاد اکبر میاد و هم جهاد اصغر.
من به این کل بحث رو بله. شما از یک موضع بالا اشراف به کل بحث بله. این پاسخ بدید که نظری شهادت
بله. خب
چه مشکلی از نظری خلافت میخواد حل بکنه؟ سوال به تعبیر دیگه، ایشون شهادت که زعیمه به خلافت کرد برای چی اومده این زعیمه رو کرده؟ شهادت چه مشکلی از نظری خلافت حل میکنه؟
به نظر مشکل عدم عصمت، چون در خلافت عصمت علی نظر شخص عصمت باید باشه، اما در شهادت عصمت لزوماً نباید، لزوم نداره، میتواند معصوم نباشد.
خلیفه
شهید.
خب خلیفه چی؟
خلیفه باید باشه.
ایشون گفت خلافت مال همه بشریته.
عرض بنده اینه مؤید خلافت رو، چون ایشون میگه رسالت آسمانی الهیه.
درسته
که شهید الهیه، ولی اون الهیتش ممکن است به اصطلاح الزاماً با عصمت همراه نیست، ولی در خلافت با عصمت باید همراه باشه.
آخه ایشون خلیفه رو همه انسان ها خلیفه میدونه، میگه هر انسانی خلیفه الله.
عرض بنده همینه که خلیفه یک شرایط خاصی دارد، چون که مبتنی بر رسالت آسمانی است. در صورت که شهید در طول هست ممکنه با مقدماتی باشه، ولی اون شرایط خلافت رو نداره. ایشون میگن انسان به ما هو و انسان، ولی عرض بنده این است که انسان به ما و انسان خلیفت الله نیست.
خلیفت نظر شما اینه که شروط داره که خلیفت الله و همراه با اسمت باید باشه.
بله شروط داره.
شما نقد شما برای ایشون اینه.
بله چون خودشون به اصطلاح از خودشون دارم استفاده میکنم، ایشون فرمودن رسالت، ببینید میگه رسالت آسمانی و الهی، ویژگی های مشترک فرمودن، رسالت آسمانی و الهی، اشراف و نظارت، مقاومت در برابر اینها مشترکن، ولی خصایص خلیفت اللهی آسمانی و الهی بودنشه. عرض بنده اینه، این رسالت آسمانی و الهی بودنش باید شرایطی باشد که از جانب خداست، نه اینکه من خلیفت الله هستم یا ایشون خلیفت الله.
خیلی ممنون.
الزامن شهادت، الزامن قسمت نداره. آخرش میفرمند ایشون میگرد که از شبر میفرماید امامت در دو شکل ربانی ظهور میرامد. قسمت چهارم وصایت بر سوره اونجا هست. میفرماید امامت در دو شکل ربانی ظهور میرامد. یک نبوت تابع رسالت نبی واحد، دوم وصایت.
خب
نه اجازه بودید، وصایت اوصیا، این اوصیا در قید میزنه اوصیا در بازرگان اسناشر رو برده، اسناشر رو برده. ما بحثمون چیه؟ مرجعیت هم هست، مرجع اسمن نمیخواد،
درجه نازلی اسمن باید
ایشون یک رو برده. آخر دارد یک رو برده. به قرینه تفریق فرماید یک رو برده.
خب ما چون وقتمون محدود، جناب آقای تشکر می‌کنم از جناب آقای آیت اللهی که زحمت کشیدن. دوستان دیگه کسی داوطلب هستن؟
جواب کسی داده ایشون اومده و اینها مرحله ازن کانت الخلافه و الحکم للجماعت البشریه نفتها و کان خط شهاده للاشراق و توجیه و تدخل برای رشد جامعه بشری.
بسیار خوب. دوستان کسی دیگه بفرمایید شما ابن ما فعلا میخوام دوستان پاشون واز بشه این پشت بره. بفرمایید خواهش می کنم. بفرمایید دست شما نکنه. فعلا قرار این است که دوستان یک تمرینی بکنن نسبت به اینکه بحثشون رو چجوری باید ارائه بکنن. بفرمایید جناب آقای نوای محمد تبا سیار خوب بعده.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله
الصالحین. الله صلی الله علی محمد و آله محمد. من یک نکته عرض بکنم دوستان، اون چیز پیشنهاد بنده این است که به جایی که وارد ریز جزئیات بشید، اون برداشت خودتون از کل این نظریه ارائه بدید. ایشون تو این نظریه اومد بحث خلافت مطرح کرده، بعد شهادت رو، بعد این دوتا رو با هم پیوند داده. این اصل نظریه ایشون رو با بیان خودتون بفرمایید خیلی عالیه.
در رابطه با نظر شیخ سعد در رابطه این که حکومت و اداره جامعه چجوری باید باشه، بر دو اصل استوار است. اصل اول این که خلافت هست و دوم شهادت، که هر دوم از خداوند و از خدا سرچشمه می‌گیره. هم به حساب اون اصل اولی که خلافت هست و خط بر این خط شهادت، هر دو از خداوند، یعنی هم خلیفه و هم خدا، اصلا این اصلا خدا تعیین باید بشه. این نکته اساسی این نظریه هستش. در اینجا در این آیه که اولی که اشاره میشه که این نجا ایرون پل ارز خلیفه، در اینجا خداوند نفرمود که من آدم رو خلیفه خودم قرار دادم. خداوند خداوند چی گفت که من آدم رو خلیفه قرار دادم؟ حالا اینکه از کجا مشخص میشه که آدم خلیفه خدا هست، با توجه به این مقدمه که وقتی که کسی که مستخلف میشه، باید اون مقامش باید قطعاً از مقام مستخلف باید پایین تر باشه. نمیتونه که مقام مستخلف مقامش بالاتر از مستخلف باشه. وقتی ما نگاه میکنیم بین موجودات، بعد از خداوند تنها موجودی که مقامش از همه بالاتر وقت انسان هستش. اگه انسان میخواد اینجا خلیفه غیر خلیفه خدا باشد، خب موجود وجود نداره اینجا، فقط خداوند هستش که
شما فرمایش خودتون میفهمید یا فرمایش بشه صدر
میگه؟ اینو برداشت از خودمون میفهمید.
نه شما ما دوستان اشاره خوب شو بذارم بعد که نظر شهید صدر
این نکته. حالا در خدمتتون نکته بعد این که اینو دیگه خودش توی نام 600 هست اینجا با توجه به این در آیه غیر فلعرض اومده اینجا حالا از یک جهت میاد این گستردگی خلافت توسعه میده، یعنی به موضع خاص مشخص، یعنی هر در هر محدوده ای در روی زمین آن. حالا اگه این عرض رو به همین کره زمین بگیریم معنا پیدا میکنه، کل عالم بگیریم یک معنا دیگه پیدا میکنه. اگه این عرض رو حالا چون که فلعرض گفت، پس در تمام اموری که خداوند میتونه در زمین در این عرض به سراس اختیار داره، همون اختیار به انسان واگذار شده، به انسان میتونه بکنه اعمال و اعمال اراده بکنه و اون کار رو انجام. نکته بعد این که با توجه به این که در این آیه که آیه بله بل آیه از جلنا بل آیه توبه میشه بر سوره توبه هست آیه 26 که اینجا میاد و حکم رو بعد از خلافت بیان میکنه، معلوم میشه که مقام حاکم بعد از مقام خلافته، تا انسان خلیفه بشه حق حکومت نداره، اول باید خلیفه بشه مشخص بشه بعد بده حق حکومت پیدا کنه. حالا اگر ما این آیه فقط در باب قضاوت ببینیم، حداقل تو این مورد خاص حداقل بحث حکم و حکمرانی متوقف میشه بعد خلافت، اول باید خلیفه بشه بعد باید بدون حکم رو اجرا بکنه. دومین اصلی که تو این نظریه هست همون اصل خط شهادت هست که اینجا
خب ببخشید توی بحث خلافت بله. حرف ایشون چی شد؟ تو بحث همون بخش اول خلافت
در حکومت اسلامی کسی میخواد حاکم بشه، حکم اولش این رکن اولش اینه باید از طرف خداوند باید مشخص باید بشه برخلاف حکومت های غیر دینی.
ایشون به این بحث پرداختن که حاکم کی باید باشه؟
داخل نظریه
است، داخل
نظریه
میخوام بگم ایشون به این توجه کردن یا دارن نسبت به کل جامعه بشری دارن حکم صادر میکنن.
حالا کلی هست، میخواد اونجا میخواد در واقع چون بحث حکومت اسلامی هست میخواد این نتیجه میخواد بگیره شهید صدر که در حکومت در اداره جامعه حاکم باید اثر خداوند باید مشخص باید بشه، یعنی خلیفه خداوند باشه.
خب بفرمایید بعد.
خب اما در باب خط شهادت نه چند نکته اونجا در رابطه با این که حالا وقتی مشخص شد که برسید از اون خلافت خلافت الهی هست، این چند تا مثل لوازم داره این خلافت الهی. اول این که خلافت خب در خیلی رنگ بوی الهی و خدایی میگیره، بعد وقتی که خلافت در خلیفه و حاکم خلیفه خدا شد، باید همه روابط اجتماعی بر اساس عبودیت و بندگی خدا باشه، همونطور که نماز خوندن عبادت میشه این همیشه عبادت و بندگی خدا میشه. نکته بعد این که خلافت امانت است از طرف خداوند است. وقتی که حالا امانت که امانت شد، پس خلافت میشه امانتداری میشه خلافت. خود به خود مسئولیت به همراه خودش خود به خود میاره. وقتی که مسئولیت باشه باید پاسخگویی باید در کنارش باید باشه. برخلاف حکومت مثلا حکومت مثلا دیکتاتوری که بذات خود دیگه مثلا اصلا پاسخگویی نیست. اما وقتی ما گفتیم که خلیفه خدا هست و خلافت و حکومت امانت شد، باید پاسخگویی هم باید باشه. این نکته دیگه هم اشاره کنم دیگه تمام. علت اصلی این که چرا در کنار خط خلافت خط شهادت نیازه، چرا با توجه به ویژگی‌هایی که در انسان هست، اون وسوسه‌ای که در انسان وجود داره و این احتمال داره که انسان به انحراف بره، باید خط شهادت در کنار خط خلافت باشه، اینو کنترل کنه و اون هدف اصلی که ارزشی ارائه هست اونجا برسه. و آخرین نکته این که چرا در بین این صفات‌های خوبی که خدا هست فقط میاد ما
صفات خوبی که
با توجه به صفات‌هایی که در خداوند هست، چرا فقط میاد عدل میاد جزء اصول دین قرار میشه؟ علت چیه؟ چون اساس همه صفات‌ها عدل، اگر عدل باشه اونا رو به خود خود دوباره خودش به خود میاره دیگه.
خب ممنون شما آقای مرتضی. فهمید بله؟
این که گفتم که شهاد مثل شاهد و شهید، این منظور چیه؟ مرجع فکری و تشریعی از جهت اعتقاد این منظور ما هست. یعنی کسی که میاد شاهد میشه میاد مرجع فکری و بعد فکری و تشریعی و اعتقادی حاکم و خلیفه میشه. پس این کسی که شاهد میشه این منظور میده
مرجعیت پیدا
بله صفحه 137 این گفته که مرجع فکری و تشریعی در جهت اعتقادی این صد مورد شهید میشه.
بسیار خوب. خب ممنون جناب آقای محمد تبارمله. بسیار خوب.
خدمت شما باشه.
اگر بله باشه که اگه خودتون دارید اگر
نداره
خودتون بعد از بله بله. خب دوستان دیگه
اگر یه بحثی رو خلافت رو مطلق می‌رسن یا مقید؟
ایشون دیگه از خودشون اینجا بوده بس سوال میکردی بعد که رفتن دیگه جای سوال دیگه نیستش. بله،
بحث ایشون داره که فرق بین دموکراسی و خلافت الهی.
بله درست، یعنی
از اینجا خدا از دموکراسیون مردم هم قرار وقت مردم
درسته. بله بله، جناب آقای اناری بسیار خوب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. داره این هستن نکاتی که دوستان گفتن تکرار نمی کنم. در مورد بحث خلافت، جناب شیخ سلیسه از آیات قرآن میرن که میخوان ثابت کنن که انسان خلیفه بر روی عرض هست، نه فقط کره زمین بلکه در عالم. بعد میگه به خاطر اینکه وقتی ما بحث خلیفه رو میگیم، خلیفه کیه؟ خلیفه کسی که بالاخره یه شباهتی در با مستخلفان عهد داشته باشه که جانشین اون بتونه بشه. و نظام این ثابت میکنه، میگه یکی از شئون الهی حاکمیت بر انسان یا حاکمیت به اصطلاح سلطنت انسان. میگه این وقتی یکی از شئون الهی هست، پس برای انسان هم این شأن هست، چون به هر حال طور عام گفته من اینو خلیفه قرار میدم. و اما در مورد حضرت آدم یه نکته جالبی رو میگه که میگه مثل یه بچه‌ای رو شما فرض بکنید پدر مادرش اینو اول برنامه باید اینو شیر بدن بزرگ بشه، بعد غذا بهش بدن، خودشو بشناسه و اینا، بعد اطرافشو پیدا بکنه و خودشو پیدا بکنه. و میگه در مورد حضرت آدم که این غذای نبود، خداوند تبارک و تعالی بهشتی رو قرار داد. وقتی که بهشت رو قرار داد، این مدتی که خورد از این نعمت‌های بهشتی و اینا به یه حد فهم و شعور و اینا رسید، بعد خداوند نهش کرده بود از یه میوه ممنوعه. وقتی که انسان سراغ میوه ممنوعه رفت، یه اثر مهمی گذاشت، اونم که خدا از اون بهشت بیرونش کرد، یعنی از اون جایگاهی که آفریده بود که رشد بکنه و به یه حد خلیفه بودن برسه. وقتی که خدا بیرونش کرد، این پشیمونی به حد رسید که احساس مسئولیت ایجاد کرد در حضرت آدم. این احساس مسئولیت چه اثر همینجا شروع می‌کنه، میگه همین احساس مسئولیت باعث شد که بحث خلافت پیش بیاد. بس احساس مسئولیت انسان نسبت به اون کار به حساب گناهی که انجام داده بود،
یعنی آمادگی برای خلافت پیدا کنه،
آمادگی برای خلافت پیدا کنه. بعد میگه مسئولیت دو تا مؤلفه داره، یکی این که تقید به امر الهیه در مسئولیت هست که ما در دموکراسی غربی اینو نمیبینیم. اونا میگن هر کسی حق خودش، ما میگن نه، انسان این حق رو به ذات نداره، همه حقوق مال خداست، چرا که خدا آفریننده انسانه. و حد دوم مسئولیت این که انسان باید داره اختیار و آزادی کامل باشه که مسئولیت معنا داشته باشه، ولی مسئولیت معنا نداره. خب بعد در مورد پیوند خلافت با شهادت میفرمان که ما هر خط فکری رو که در نظر بگیریم، یه تضمین میخواد که این شخص که تو این جریان یا تو این خط فکری قرار میگیره منحرف نشه. چه تضمینی خداوند قرار داده؟ یه خطی رو ترسیم کرد به نام خط شهادت. و این خط شهادت آیا اکتسابی هست یا ذاتی؟ اینو ما قائلیم که در مورد بعضی از انسان‌ها ذاتی است و در مورد بعضی از انسان‌ها اکتسابی است. در مورد کسانی که ذاتی است، یکی در مورد خود پیامبر، شخص پیامبر هست که خلافت و شهادت به یه معنی، یعنی در هر دو تا در پیامبر به طور ذاتی وجود دارن، چون که پیامبر معصومه. در اوصیا هم که جانشینان پیامبر هستن، خط شهادت به طور ذاتی وجود داره، خط شهادت ذاتیه چون معصومه. اما در مورد سایر انسان ها که مراجع باشن، مرجع باشن، خداوند تبارک و تعالی این خط رو به وسیله یه صفاتی معین میکنه، یه سری صفاتی رو میذاره، هر کس این صفات رو بتونه کسب بکنه، در اینجا این تضمین ایجاد میشه، هم در بعد نظری و هم در بعد عملی. در بعد نظریش که به هر حال این مرجعیت روشمند هست، و در بعد عملیش هم که همین ملکه عدالت هست. پس شهادت اکتسابی است در مورد مرجعیت. خب پس این دو تا خط در آیات قرآن ما میبینیم که با هم دیگه ترسیم شدن، بحث خلافت انسان در همه شمون و بحث تضمین این خلافت که به انحراف نره و به سمت کمال بره، این میشه خط شهادت.
خب ممنون. سوالی اگر
تعبیر
دیگه ظاهرا خیلی فرقی نباید بکنه. بله میگن اکتسابی نیست دیگه. بله خب مشکریم دوستان حسابین. سوالی ندارم.
بله بلوغ رسید که به تمام این استقلاف را در باب خداوند اعطا بکنه، و
خب قبل از این آیین اسلام این انسان اختیار و اراده نداشت، آیین انسان آزاد نبود. این سیدون در طور سبب رونده این آمادی برای خلافت و این بلوغ چجور یعنی قبل این بلوغ نبود
حضرت آدم؟
بله بله.
جوابیش رو دارید؟
استاد علمش بود، حضرت آدم آگاهی داشت اما مسئولیت وجود نداشت، یعنی میدونست که این میوه ممنوعه و نباید متکی بشه، اما این مسئولیت و قدرتی که در وجود شخص باشه این هنوز نبود. این کی ایجاد شد؟ وقتی که این عمل رو انسان انجام داد، به خاطر اون زجر و سختی که تو این عمل بود و اون تردی که تو این عمل بود انسان احساس مسئولیت داشت ایجاد شد، ولی از جنبه عملی هم به این بلوغ رسید، ولی از جنبه علمی چرا داشت؟
در واقع ایشون همون نظریه عرفا رو تقریبا شاید تایید میکنه که حضرت آدم مثلا چرا اومد در بهشت. حضرت آدم انسان یک موجود ملکوتی بود، یعنی کلا موجود آسمانی بود، ما زمین هیچ علقه‌ای نداشت. این اومد زمین اینجا ملک است، اون عالم مجردات هم که حضرت آدم قبلا اونجا بوده در عالم تجرد اینها، از اونجا نمیتونه سه دفعه بیاد تو زمین، آمده در جنت بین آسمان و زمین، یک جنت شبه ارضی قرار گرفت تا آماده بشود، یک دوره آمادگی رو گذروند در بهشت. اون دوره آمادگی چی بود؟ این که بیاد یک احساسهای انسانی پیدا بکنه، مسئولیت پذیری پیدا بکنه، گناه رو خطا رو تجربه بکنه. تو عالم مجردات این چیزا معنی نداشته، وجود نداشته. بنابراین اومد در یک دوره در یک کارگاه آموزشی رو حضرت در این بهشت گذرون، در این جنت میانی، تا بتونه مسئولیت پذیر باشه، خلافت الهی بتونه انجام بده. دوره رو در واقع گذرون، به تعبیر ایشون اومد اونجا حس مسئولیت درش پیدا شد. خطایی که خطا وقتی است که انسان خطا کردن و بعد فهمیدن علم نسبت به خطا یعنی مسئولیت. مسئولیت یعنی چی؟ یعنی مسئولم که این کار رو نکنم و اگر کردم اشتباه کردم باید جبران بکنم، این میشه مسئولیت. و این کار توی بهش اتفاق افتاد، یعنی اگر حضرت این میوه ممنوعه رو نمیخورد این حس مسئولیت درش ایجاد نمیشود. پس در واقع همش یه پروسه بود برای آماده کردنی که بتونه انسان، حضرت آدم به عنوان سمبل انسانیت بیاد خلافت الهی به عهده بگیره. خب این در حضرت آدم که در بهشت ایجاد شد، به فرزندانش هم منتقل شد این حس. بنابراین حضرت آدم اومد در زمین و ایشون و فرزندانشون توانستند اون مقام خلافت رو، یعنی مسئولیت نسبت به اون هدف الهی رو، نسبت به تحقق اون مقام خلافت الهی رو بتونه اجرا بکنه.
آیا برای همیشه در بهشت
مردگار
میشد یا نه حتما دوباره اون باید برمیگرد؟
به هم میخورد دیگه. اگر این کار نمیشد طراحی خدا به هم میخورد، یعنی اراده در واقع یک قضای قطعی بوده که این بیاد بشه، و بنابراین اگر نمیشد که اصلا همیشه به هم میخورد. یعنی تمام این یک چیز آب طراحی شده بود برای که انسان بتونه حضرت آدم اینو بگذرونه.
طراحی خدا باید با مصالحه همراه باشه، چون
و این سیر هم باید جبران طی می‌کرد. در واقع میشه گفت که حضرت این سیر در بهشت رو باید جبران طی می‌کرد و طی کرد جبران.
خب اگر این کلاس پیش میاد مایه که میگه که خدایا با قول کردیم اگر شما رو
نبخشید ربنا. خب اختیار رو اونجا علامه اینا میگن که اونجا اصلا عالم اختیار نبوده، میگن اصلا عالم اختیار زمین است. اینجور جواب میدن فهمی شما رو که تو اون جنتی که حضرت آدم بود اونجا اصلا اختیار نبوده. اونجا یه جور دیگه توجه. حالا ما بحثمون بحث از اون بود نیست. بله
اون
معایه
میگه که خدا اگر ما دور کردیم اگر ما رو نبخشیم با اختیار نداشته دیگه اون توبه کردن و
اینا رو به المیزان و به تفسیر آتل جوادی آمولی تو این بخش نگاه بکنید، مفصلشون بحث کردن. یک نظر البته یک به خیلی تفسیر مفصل بحث کردن، خوبی که دوستان به تفسیر تسنیم تو این بحث مراجعه کنن، بحث مفصل نیست.
در طول چیلی اشاره هم شده برای خلال افتر تحقیم صحبت در جا و اسفر صافلین، این در جهترین ترکیف انسان رو که آفرید، چون انسان با اختیار خودش حرکت نکرده بود،
این دوباره به پرسنی در خب بالا بذید ما هم بحث قطع بکنیم که از بحث ما خارجه. یه سلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای اداری، دوستان کسی دیگه هم آماده هستن؟ شما؟ بفرمید تا ایشون آماده میشن؟
بله. مسئولیت انسان به بلوغ رسید. آیا از ما انسان این
نه حس مسئولیت درش عینیت پیدا کرد بوده اسم خودش داده این ایشون میگه در تجربه آزمون خطا درش تقویت شد و این فعلیت پیدا کرد در واقع تقویت در فعلیت پیدا کرد
ما مسئولیت درش نه
اولا به لحاظ کلامی که یه ترک اولا بوده خب این به لحاظ فقهیش به لحاظ عرفانی هم که علامه اینا اصلا یه تفسیر دیگه ای دارن اصلا متفاوت با این تفسیر فلی راجع بله روایت داری بله
خب بحثی بود اما این نسبت دوم چونم بوده میشه با مثلا بحثی در بحث شهادت شون فرماش رو دیدی که شروع شهادت به حرد الهی ابتدا با فطرت بوده یعنی در من اول نیازی به بحث انبیا و اینها نبود این حدیث مبارک امام علیه السلام استشهاد میکنه که فرمود فی کان الناس امتن واحده این امتن واحده را فطرت الله اول همیشون موحد بودن و نیاز به مسائل نبود بعد در ادامه که نسل بشر زیاد شد بحث تضاهم منافع پیش اومد و مساله طبیعی است که دیگه اینجا اون فطرت جوابگو نبود ازا نیاز شده نیروی قوی تر که این انسان در مسیر هدایت پیش ببره از اینجا بود که انقلاب انبیا شروع شد و ارکان انقلاب انبیا و دو اساس بوده یکی بحث جهاد اکبر یعنی دعوت میکردن پیروان خودشون به خودسازی تا مظهر رو چک بشن دوم جهاد اصغر که جهاد با کسانی بودن که سد راه هدایت بشر شدن این هر دو جهت درش بوده هم جهاد اکبر هم جهاد اصغر چون بس ما خیلی خلاصه بود ترک بینیم چون نیست
چرا با آقای
احمدی
منش
و همین فهمد که این حالا که انبیا اومدن بعض انبیا اوسیا که اومدن دو جور بودن اوسیا عدهشون نبی بودن و رسول نبودن که اینها امامانی هستن که رسالت نداشتن دونوی دوم امامانی هستن که رسالت ندارن یعنی نبوت ندارن بنابراین ایشون میفهمد که ما در واقع میگیم مسیح انبیا دو گروه بودن انبیا که خودشون قوت سوره بودن رهبران انقلاب بودن اوصیاشون یه عده خودشون نبی بودن ولی رسول نبودن مثل پیامبران که صحابه کتاب اینا نبودن عدهشون مثل ائمه ما بودن که نبوت نداشتن ولی به صلاحیت داشتن لذا میگه اون چی در رسول خدا انجام داد در روز قدیر این شکل دوم رو بسیار در واقع اولین بار ظاهرن پیامبر ایجاد کرد که وسیع داشته باشد که نبی نباشد
ممنون جناب احمدانش خب با دوستان بیان ما بیشتر در حد آشنایی با فرمایشات شد کسی دیگه
مقدمات آخرش که شد قول اندازی توازن قدرت و شعور و مرجعیت منقه نیست
حالا منم یک عرضی میکنم در نهایت دوستان کسی دیگه بفرمید آقا این تلفن در اختیار خودت حالا ما دنبال مستمع مفت میگردن اینجا مستمع مفت زیاده بوده بله
پاکتش
نمره شدیم پاکتش اینجا هستش خب اسمام خب بحثی که بیشتر مورد نظر است این است که اون نظریه ایشون رو چه به دست بیاریم خیلی از نکات ایشون یا بعد خیلی خیلی گفتم اون جایگاه اصلی رو در بحث نداره مثلا قضیه از آدم این اگه گفته نمی‌شد خیلی بحثی رو بحث ایجاد نمی‌شد ایشون بحث رو در بحث مطرح خلافت
رو شهادت.
ایشون در
از اون بحث ایشون بخواهیم اشاره بکنیم،
اول بحث ایشون این است که استخلاف
نتیجه استخلاف بر عهده گرفتن حکومت است. این یک نکته ایشونه
که در این صفحه 128 می‌فرمایند که هازا یعنی ان خلیفه الله فی الارض مستخلف علی کل هذه الاشیاء و این قرآن کانت خلافه فی القرآن اساسا للحکم، خلافت اساس حکم و حکومت است. یعنی اگر این خلافت نبود حکومت هم به انسان نمی‌رسید، در انسان قرار نمی‌گیرد، ما دلیل نداشتیم. ولی حالا که انسان خلیفه شد خودش دلیل است برای که انسان عهده‌دار حکومت هم هست. از اینجا ایشون به این نتیجه میرسه که چون هست استخلاف عام است و همه و برای همه انسان ها، مشارکت در حکومت هم همینجور هم حق و وظیفه هم است، همه گال است. یعنی اینجا نتیجه ایشون میگیره چون استخلاف ایشونیه که حضرت آدم عنوان سمبول انسانیت، هر انسانی خلیفه الله هست، پس هر انسانی هم این استخلاف رو در بخش حکومت و ولایت تشریعی هم داره. بحثی که در بحث حل کردیم ایشون رو نتیجه در اینجا میگیره، میگه در صفحه رفایدش میفهمه بلن مکانت جماعت البشریه، این جزدان داری یا فرمید صفحه 128 لما کانت جماعت البشریه یلتی منحت حاضر خلافه، تو پرازه بوده ممثل فی آدم، انسان که متبلغی هم از آدم شده انسانیت، این انسان ها جماعت همه این خلافت رو منحت بهشون بخشیده شده.
این خلافت بحثیست بعد از میشن مشارکت بحث دلیله، ایشون دارن تبیین میکنن خلافت خب قبول انبیا قبول
ولی مهم اساسا
این خلافت به مردم سپرده شده است.
چرا حرف ایشون یا استدلالشون ایشون میگه که پس خلافت اساس حکم است و حکم بین مردم متفرع بر جهل خلافت، بر جهل خلافت حکم بین مردم متفرع بر جهل جهل خلافت است. چون خلیفه یعنی یک از کارهای خداوند چیه؟ ربوبیت مردم دیگه، اداره امور مردم. خلیفه هم حق اداره امور مردم داره، پس همونجوری خدا حق اداره امور مردم داره خلیفه هم حق رو داره چون سپرده شده خلافت رو. خب پس همه مردم این حق رو داره چون همه مردم خلیفه هم. پس جماعت بشریه حق خلافت رو، حق اداره حکومت رو داره.
ادعا ادعای حاکمیت، دلیل محکوم بودنه چون تعبیر داره سیر نه حاکمیت، میگوید سیر به بشریه فتری
فهیه یعنی چی؟ جماعت بشریه ازن ان مکلفه به رعایت کون و مکلف از کل جماعت بشریه رعایت کون و تدبیر امور الانسان، نه بودن تدبیر شدن، تدبیر کردن، مکلف است به این که جماعت بشری امور بشر رو چی؟ تدبیر بکنه.
رعایت کون یا
یعنی برسه به عالم هستی، استعمال عرض بکنه و استعمال کفی ها بکنه و غیره.
استقلال اگر نبود ها خط شهادت هم اون یه رابطه تکوینیه، یعنی انسان در واقع اگر استقلال نبود اصلا شهادت
حالا شهادت میرسی بود اول قبل به شهادت میرسی. خب اگر سریع تر بگم پس ایشون بگیم هوا عبدالله و هازا یعطی نقطه المفهوم الاساسی عن الخلافه، گفت مفهوم اساسی خلافت چیه؟ و هوا عبدالله سبحانه وتعالی انابه نیابت داره این جماعت بشری، یعنی جماعت بشری چی رو فرقوک
یعنی مردم رو نائب خودش در حکومت، در امر حکومت قرار داد. میگه استخلاف یعنی نائب کردن انسان‌ها و جماعت بشری رو در امر حکومت. ایشون از شما حالا ما حرف ایشون ما فعلا میخوام نقد بکنیم، ما فعلا حرف ایشون رو بفهمیم درست، ما رو فعلا در مقام دریافت نظریه ایشون هست. خب پس این یکی، این یک نقطه
خوب بین الناس بگیریم قضاوت میشه، وقتی این
مستقیما
به
مسئله
حکومت
درست نداره،
مگه
بگیم
لازمیه
قضاوت داشتن و نه آیاتی دیگه هم که حکومت رو با فرق به حکم اختصاص ندادی، گفتیم حکم تشریعی و اعم از قضاوتی. خب پس این یک مسئله. بعد ایشون فرمان که خب حالا این اختلافاتی که خداوند داده این استخلاف ربانی است، این نکته دوم. پس این نکته اولی که دیدیم اسم کاغذی پیدا کنیم صافی هست. پس این نکته اول شد راجع به حکومت، که حکومت شد نتیجه استخلاف، حکومت امسال، جماعت امسال، حاکمیت. پس نکته اول حاکمیت انسان ها نتیجه استخلاف الهی است. دو، یک ایشون میگن استخلاف ربانی است، یعنی خداوند انسان رو به نیابت از خودش خلیفه کرد، پس انسان باید همون ارادت الله رو در زمین حاکم بکنه، پس حکومتش باید حکومت الهی باشه، مطابق با اون اراده الهی باید باشه. بنابراین ایشون میگه این استخلاف ربانی است و امانت الهی است. نکته چهارم و استقبال یک امانت الهی. خب حالا که امانت الهی شد و نتیجهش چیه؟ نتیجه اول دیدن مسئولیت انسان. ایشون مسئولیت پذیری انسان هست، یعنی انسان مسئول است در مقام در امر این استقلاف و در امر حکومت و این حرفا، و نمیتونه به جهش هوای نفس خودش رو حاکم بکنه. خب و این مسئولیت انسان است به دلیل آزادی او، چون آزادی اراده داره پس مسئولیت هم داره، این آزادی اصل این مسئولیت و همه چیز هم. خب بعد نقطه بعد این است که انسان یک مجموعی از قرائز و از شهوات و از این هواها و اینا هست. نقطه سوم تو نظریه ایشون این است که نیاز انسان به تعلیم و تربیت الهی به دلیل وجود نیروهای منحرف کننده در او. انسان توی شهوت داره و چیز داره این حرفا، بنابراین احتیاج به یک نیروی تعلیم دهنده و تربیت کننده داره. از اینجا وارد خط شهادت میشه، میگه پس این خلافت الهی انسان که باید ربانی باشه و الهی باشه، این حتما نیاز به شهادت داره. که همون چی در واقع همون خط و به قول جنابالی جریان شهادت هست، همون خط و جریان شهادت اقتدار آمده هست. این تعلیمی است که خط و جریان شهادت اقتدار این تعلیم و تربیت است. بعد ایشون میگه بنابراین خط شهادت یومسه صفحه 135 التدخل ربانی متبصر میکنه چیز رو، دخالت خداوند رو به اجل سیانت الانسان الخلیفه من الانحراف. پس کار این خط شهادت این است که نگذاری خلیفت الله به انحراف بده در مسیر و توجیهه و توجیهه به اجل توجیهش نه و اهداف خلافت رشیده و انسان رو در مسیر اون خلافت رشید و صالح اون رو هدایت بکنه. خب بعدش اون فرمان این خط شهادت، جریان شهادت کیا هستن؟ سه این جریان یک پیامبرانند، دو امامان هستند، امامان معصوم، سه عالم عادل غیر معصوم. ایشون اسم مرجعیتش میزنه، ایشون میگه مرجعیت تشیع یعنی این. حالا این چیزی چون اسم بزنی شدن ما چیزی برمان نه، هم در همون روایت معروف نه اون روایت چیز رو فرماید اصحابه بله نه اون روایت اما قصد بله از یه ایس برده و هم مومنه که من کار من خداها سال نفسه الاخه برده اون روایت ایشون فرمان اون روایت یعنی چیش مرجعیت در فعلا نهاید به قلب دو این در آن مرجعیت هم مرجعیت با اون شرایط در واقع همین خط جریان شهادت رو عهده داره. خب حالا
شهید رو بالاتر از عالم عامل
در
شون میگه بین
شهید یعنی چی؟
شهید و مرجع دینی
عالی.
ایشون در قسمتی الان صفحه شون رو بدن بین عالم ربانی و امام معصوم شهید
در شو سه تا بیشتر قاید نیست دیگه، یک دو سه بعد این شهادت شامل همینا هست تا وقتی اون معصوم هست که اونا این کار شهادت انجام بدن. احباب بکنم اون
در علمای دینی بعد شهید را بین علمای دینی و امام معصوم
نه همه اینا شهید هست شهید بعد آیا قرآن فرمود که و کن کنتر در این بعد این
صافی
صافی نه اندر نه تو کارش میشه نه اندر نه
تو
راکم یه خواسته همه شهید دیگه بله بیا بودن قانون کجا همه شهید یه شهید معصوم اما خط الخلاف الذی کان از شهید المعصوم یه وارثو. خب ایشون میگه که تمادات حکم بر برای ما شهید معصوم داریم شهید غیر معصوم داریم. خب ایشون کارت در شهادت این فرمان سه کاره، سه کار در شهادت وجود داره. بله درست 136 استیعاب و رسالت سماویه رسال سماوی دریافت بکنه. بعد دوم انسان‌ها رو تمرین بده که بتونن کار خودشون درست انجام بدن، هدایت بکنه، دریافت کنه، هدایت بکنه، آماده بکنه انسان‌ها رو برای کار. و سوم در صحنه اول جلو اعتراف رو بگیره. خب نقطه اصلی نظریه ایشون در واقع در این آخر خلاصه شده. ایشون میگه خب پس ما یه خلیفۃ اللهی داریم، این باید این کار رو انجام بده در زمین، بیاد وظایفش انجام بده، زمین رو آباد بکنه، بشریت رو اداره بکنه. این کار آباد کردن زمین، عمران زمین، رعایت الکون، این نظام رو اونجوری خدا میخواد زمین امکاناتش در اختیار بگیره، این کار و بعدش بتونه خودش رو خوب اداره بکنه، جامعه بشری رو اداره بکنه، اینا همه گفته خود انسان گذاشته شده. ولی این انسان ممکن به اعتراف بره، ممکن راه درست تشخیص نده. اینجا یه خط شهادتی لازم داریم، یک شاهدانی لازم داریم که این شاهدان دائم انسان رو کمک بکنن که تو این خط درست جلو بره. حالا تا وقتی که امام معصوم باشه بعد پیامبران چه میکنن؟ پیامبران دو کار میکنن. یک نکته جالب میشه کار پیامبران
چندم شد؟
پنجم.
کار پیامبران و امامان یک، تعلیم و تربیت صحیح انسان، دو، پرورش و آماده کردن انسان‌ها برای بر عهده گرفتن خلافت الهی. ایشون میگن که اینکه پیامبر دائم با مردم مشورت میکرد و به اونها مسئولیت میداد و که نیاز به اونها نداشت، در واقع پیامبر داشت مردم تربیت میکرد که خودشون بتونن خودشون تربیت بکنن، خودشون بتونن در زمانی که پیامبر امام هستن خلافت با اونها هست، ولی خلافت امام و پیامبر خلافت به زمانش محدوده. خلافت و مدیریت جامعه و کون در نهایت با دست انسان ها قرار بگیره. پس پیامبر و امامان بیان با در یک دوره محدود انسانیت رو پرورش میدن تا انسان بتونه به اون وظیفه خودش بتونه وظیفه خودش رو انجام بده، وظیفه برای بگیرفتن خلافت الهی رو. ایشون من حرف این است که بعد از پیامبر اکرم اگر از دست امامان منحرف نمیشد مسیر خلافت، اونا میتونستن انسان رو درست پرورش بدن به طوری که انسان ها بتونن جامعه بشری رو درست اداره بکنن، ولی چون ردیشون گرفته شد مشکل میشوند، ولی قضیه از بین نرفت، یعنی کاملا منتفی نشد. خط مرجعیت در واقع کارش این است که مراجع باید بیان این کار پیامبران رو که تربیت هست و این پرورش هست اونا انجام بدن و انسان رو هدایت بکنن تا بتونه خوب انجام بده، و سوم نظارت در بیاثر شده. خب باز بهتر باید سوم نظارت در حرکت انسان و جلوگیری از انحراف. ایشون نتیجه که بگیرن میگن کار مرجعیت جلوگیری از انحراف. بنابراین تو نظریه حکومت و ولایت ایشون یک نظریه مابعی میدن طبق این ایشون بوده باشه نمیدونم. ایشون میگه که ولایت بر اداره حکومت مال انسان هاست، مال توده مردم، مال فقیه نیست، ولی فقیه حق نظارت مقتدرانه با حق وتو بر اعباره قدرت داره. فقیه باید با این نظارت اجرایی بر حرکت انسان بتونه در هر جا جلوگیری از انحراف کنه. یک کار مرجعیت جامعه شیعی است. حکومت خود مردم اداره میکنند، ولی فقیه باید باشه با اون یک علم، دو با ادارت خودش بتونه جلوی انحراف انسان ها رو از مسیر خلافت ربانی بتونه بگیره. این در واقع تقریبا منطبق با اون چیزی که ما تو قانون اساسی تقریبا داریم. تو در بحث خلاف ولایت فقیه یک دو تا نظریه الان وجود داره. یک نظریه این است که همه چیز، تمام شؤون مدیریت جامعه در اختیار چیه؟ در اختیار ولی فقیه است. اگه ما مجلس داریم، مجلس مشورتی است، رئیس جمهور داریم مشورتی است، وزیر داریم مشورتی است، همه اینا مشاورن در واقع. رهبری چون الان خودش نمیتونه مستقیم اداره بکنه، تفویض اختیار کرده. به نجور تفویض اختیار کرده به نماینده مجلس، همینجور به وزیر، همینجور. اینا همه هیچکدوم از خودشون اختیاری ندارن. اینا فقط ممثل‌ها و نمایندگان ولی فقیه هم. این یک نظریه هست. این نظریه ایشون رب میکنه. چون طبق این نظریه خلافت مالی کیه فقط؟ مال یک نفس با ولی فقیه هست. زبان امام معصوم، مال امام معصومه، بعدم مال ولی فقیه. این یک نظریه. چند نظریه ظاهر با اون اساسی با این نیزی همون نظریه خلافتی است که این اهل سنت اینا میگن. برای روی تاقوبان اینا، ما یک خلیفه لازم داریم. باید کل جهان اسلام خنزیرش باشه مثل پیامبر. همه این حرف و ایران قربی ها در آوردن همش بی خوده، این مجلس و پارلمان همه در کنار با یه خلیفه داشته باشیم با اون اداره کنه کل جامعه، این حرف همش بی خوده. اون خلیفه هم توی کشوری خلیفه میذاره، توی کشوری نماینده میذاره، اینجوری اداره میکنه. پس این نظر است. ایشون میگه که نه، ایشون میگه خلافت و مدیریت جامعه مال انسان هست، بر اساس همون تئوری که ایشون از شروع کرد خلافت الهی است و این حرف و اینا، ولی با یه خط شهادت هم داریم. علی خط شهادت دار بود میشه جامعه دموکراسی یا قلبی، حنیفه علی خط خلافت بود، خدا خلیفه قرار داده بود که خود تو اداره بکن اول یه حرف خواستی، ولی چون اینجور نیست، یه خطیست، خط مسئولیت الهیست که مسئول الهی باید حرکت بکنه، هم تعلیم و تربیت لازم داره و بالاتر از اون چی؟ بالاتر بعد از اون و مترتب بر اون نظارت لازم داره. این نظارت کار فقیه هست. نظارت هم طرف نظارت شورای نگهبانی نیست که فقط میشه بگه اگه قانونی خلاف بود من میگم خلاف هست، نه، باید نظارت در صحنه باشه، عملیاتی باشه، که اون نظارت استثنایی باشه نه استثنایی.
ولی صفحهشون اصلا نمیخونه.
حالا من تافر از اون
تمومش
باشه، حالا از من تمومش بعد این رو تطبیق میتونه تطبیق کنه. خلاص بعد ایشون فرمایی که نه، این نظارت استثنایی نیست، استثنایی نیست، باید بیاد و دخالت بکنه. یعنی اگر ما تو کشور رئیس جمهور داریم، در جمهور خودش اگه نماینده مردمه از طرف مردم واقعا حق خلافت داره، اگر نماینده مجلس داریم حق داریم، اگر وزیر داریم همه حق مدیریت دارن بر اساس چه نماینده مردم بودن، چون مردم حق استخدام دارن. ولی یک ولی فقیه هم در بحث داریم که اون باید ناظر باشه، هر جایی خلاف کنه جلوش رو بگیره با قدرت، ابزار قدرت باید در اختیارش باشه، اگه بودجه هست و در اختیارش باشه، اگه اینجور نظامی است در اختیارش باشه، اون بتونه هر جا خلافی بود جلوش رو بگیره. تقریبا اون چیزی تو قانون اساسی ما آمده منتهی با این نظریه هست که اینا همه از بالای مردم انتخاب میشن، با نسل به ولی فقیه انتخاب نمیشن. تو نظریه اول دوباره منصوب به ولی فقیه باشن، توی نظریه ایشون نه، اینا خودشون بهتر مردم انتخاب میشن، ولی در ولی فقیه جا نظارت میکنه، نظارت با قدرت و بتونه جلوش رو بگیره، اگه یکی به گوش نگرد اصلش رو کنه بتونه برخورد بکنه با همه این اختیار.
این نظریه مثال قانون اساسی رو تقریبا بینابینه، چون بحث و برخی از نظریه‌هایشون هم تقریبا
بینابینه. نه دیگه، اون نظر قالب اینه، اون فضای قالب و قانون اساسی ما اینه، فضای قالب اینه. اما این حرف از کجا در اومده؟ ممکن شما بگید یکی از کجا از کجا این بحث در اومد؟ این آخر ایشون نگاه بکنید، آخر اخترانش ایشون رو
قیمومیت نیست، این تقیید قیمومیت بر جامعه اسلامی نداره، بر مردم که خودشون داره استفاده استفاده حتی حکومت
تصمیلی هست،
ولی ولایت هم ازش بیرون نمیاد، در حد نظارت هست.
نظارت
نه، همون نظارت استثنایی که برمون
بیرون. خب حالا استفاده یعنی حد امرونه داره،
حد امرونه
این کار خلاف هست، این کار شما خلاف مسیر نه. الان ولی فقیه نیمه تو بوجه تصدیل دخالت میکنه، حتی رهبری فرمود هم توی صفحه اخیرشون که ولی فقیه نباید تو کار دولت دخالت کنه، به حد دخالت هم نداره. عجیبه بابا، چون نباید دخالت به حد دخالت هم نداره، دی بارتر بردن در اون همین نظری که حق دخالت نداره. تو نظری اول نه، حق داره، مثل همون نماینده ما هستن به نماینده تو داره کار میکنه، اما این نظری میگه نه، حق دخالت نداره، نمیگه آن بودجه اینجور تصدیل کن چون من بیام بهتر هست. نه، کجا دخالت میکنه؟ حق دخالت داره، حق امر و نهی داره، وقتی ببینه از این خط شهادت داره چی منحرف میشه، اینجا میتونه دخالت بکنه، باز اون جلوش بگیره، نصب عزم بکنه، حتی جایی دید که مردم درست انتخاب نمیکنن عزم بکنه، حتی یعنی اختیار این نظریه وسیع رو میده، ولی اختیار نه از روی مقام خلافت بلکه از روی مقام شهادتش. حالا ایشون مثلا اینجا میگه که صفحه 160 و اما ازا حررت الامت نفسها، پاراگراف یک اونده با آخر دسته با آخر ایشون میگه اگر تابوت حاکمه توی یک جامعه، اگر تابوت حاکمه که خواست خلافتی نداره، اینجا مراجع تقلید مسئولیت رهبری رو دارن. مسئله در واقع خلافت تا حدی به مراجع منتقل میشه. چون دیگه از زمان طاغوت خلافت در اختیار قاصبه. پس در واقع خلافت میتونه در اختیار مرجع است. حالا این بار رفتی هم با بس بودن جایی است که مثل حکومت اسلامی است. اما ازا حرارت الامه نفسه ها اگه حکومتی از این حکومت طاغوت باید خارج شد مثل کشور ما فخط تو خلافه یعنی تقیل الالکی الالامه فهیلتی تمارس تمارس این چی؟ مقدر دونه متولی میشانه القیادت از سیاسیه رهبری سیاسی و اجتماعی رو فلو خود امت رهبری مهده میگیره به تطبیق احکام الله ولا اساس رکائز متقدمه رسه روی برس احکام الهی نمایندگانش میرن تو مجلس احکام الهی باید اجرا کنن باید برن دستورات شرع رو نمایندگانش تصویب بکنن قاضیش باید بره برای احکام اسلامی رو در قوه قضایی اجرا بکنه بخش های مختلف امت هر کدوم باید خودشون برن و وظیفه‌شون انجام بدن و تمارس الامه دوره ها فی الخلافه فی الاطار تشریعی. حالا چرا میگیم امت این اختیار داره؟ یه بخاطره دو آیه یک امر حکم شورا بینه ها یکی از امر حکم شورا بینه ها اختیار عالی تصمیم گیری رو چون مشورت بحث از کار مشورت در مقام تصمیم سازی است یا تصمیم گیری دو تا نمونه این وجود امر شورا بینه ها یعنی مشورت بکنم برای تصمیم سازی رهبران کمک اونا بکنن که اونا بتونن درست تصمیم بگیرن یا که نه مشورت در تصمیم هاست یعنی شورای بیان نظر بدن علای اکثریت برای حاکم بشه ایشون بگید دو بگید ایشون بگید امر شورا بینه ها مشورت در چیه؟ تصمیم گیری نه در تصمیم سازی
بزرگ درست بشه کنم؟ کمک
های مشورت دادن حالا ما گفتیم جایی بخواهم حرف ایشون نرد میکنیم بخواهم در نظر ایشون ولمومنون در مومنافید انشاءالله دوستانی که مثل شورا مورده میگیرن اون آیات چه برن بحث بکنن که واقعا این متعاقب از کنیم بگرد بیمونه همینه اون شورا اگر من کنم دوستان افتاده باید بره این برسه بکنه که از آیه چیدو میکیم استفاده میشه زهور آیه در کدام میشه این و این آیه دوم بر مؤمنون و مؤمنات بعض هم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ایشون میگه که این آیه میگه بعض هم اولیاء و بعض ولی یک دیگرن فإن النفس الاول یه نفس اول که شورا رو بوده میزنه و دوم یتحدث عن الولایت آیه دوم بحث ولایت مطرح میکنه و این که هر مؤمنی ولی دیگرانه ولایت مؤمنی رو به خودشون داده و یورید به ولایت نگفته دوستان شما منظور دوستان نیست ولایت هست تولی امورا به قرینت تفریع الامر بالمعروف و نهی از المنکر گفته چون ولی دیگران حق نهی دارن نهی یه ولایتی است یه نوع ولایت امر بالمعروف که نوع ولایت هست خب به اینجور دیگه پس به نظر ما باید ولای اکثریت عمل کرد خب آخر صفحه میگه بل امکار ختم شد ختم شد یه دقیقه نستخلص من ذالک که لابد در تشترک ان مرجعیت و الامه مرجعیت امت باید اونطوری در کنار هم کار بکنه یکی خط خلافت رو یکی خط شهادت رو تشترک فی ممارست دور اجتماعی ربانی به توضیح خط خلاف و شهادت افقن ما تقدم خب و علاهازا بعد میشون بیه که مرجع جوزی بحال یک نکته آخرش جوزی بوده ایشون بیه که خب مرجع به عنوان مرجع مقام شاهد رو داره ولی هیچ بحالی نداره همین مرجع به انتخاب بشه جمعی هم بشه و یک نفر هم مقام خلافت جمع بشه هم مقام مرجع بگه چون ایشون برمان مرجع برمان یک فرق از امت احضار مقام خلافت هم هست برای میتونه دعای مردم بشه و این خلافت رو هم برمده بگیره
هم شهادت هم خلافت
هر دو در یکی برمده و الهازان از درستان در به وصفهی این مرجع به وسطهی جز امن الامه یهتند و موقع امن خلافت الامه، خودشم بخش از خلافت الامه رو داره و لهم را میتونه نظر بده به قدر ما لهم به وجود این امه به هر اندازه در امت جایگاه داره و همون اندازه میتونه در مقام خلافت هم این دخالت داشته باشه، میتونه مثلا نهایت بشه، میتونه یک مقام اجتماعی و آقابه بگیره و کارش رو انجام بده. این شد از نظر ایشون. شما فرمه تر بودید
مثلا من بودید که چون در 40 صفحه یه نهر مزیف کرد به شهادت ربانی بعد نهر رو موسع کرد و گفت امت هم میتونن دخالت کنن، این 40 صفحه باد هوا میشه. ربانیت که مزیفتن اون الهیت رو چجوری امت درست بگیره؟
با شهادت دیگه، ایشون خط شهادت رو گفت ناظر است.
ایشون فرمودن که امت این کار رو میکنه.
نه، امت خلافت میکنه. شهادت مال علما است، مال امام معصوم مرجع است. شهادت
خلافتی که ربانی شد با امتی که ملوث به هوا و نفس آلودگی ها و ظلمه چجوری جمع میشه؟ تو این چه صفحه که ایشون فرمودن؟
خب ایشون یک توضیح دادن که ما نخوندیم. ایشون میگن که خلافت ممکنه ربانی باشه، ممکنه غیر ربانی باشه. انسان‌های ظالم خلافت ربانی نیست،
الهی نیست، بحث ما نیست.
بعد ایشون یه خیلی ایشون یک بحث قرآنی میکنه، از تو بحث قرآنی که ما حذف کردیم نگفتیم نتیجه میگیره که مستضعفین خلافت ربانی میتونه داشته باشن. ایشون میگه مترفین اینا خلافت ربانی نمیتونه داشته باشن چون دوباره هوای نفس خودشون هستن. مستضعفین هم دو گروه هم. یک عده مستضعفینی هستن که با مستکبرین ظلم میکنن برای اینکه قدرت از مستکبرین بگیرن، خودشون بشن حاکم، خودشون برسن به همون مقام تمتع و ترفع، اینا هم ربانی نیستن. یک گروه اینا خلافت ربانی میتونن داشته باشن، اون مستضعفینی هستن که دنبال حاکمیت عدل و عدالتن. ایشون میگه اگر در یک جامعه خلافت و مدیریت جامعه افتاد، دست مستضعفینی که به دنبال حاکمیت عدلن، این جامعه میشه داره خلافت ربانی. همین جامعه با این خصوصیات باز یک شاهد هم لازم داره، یعنی جامعه ای که آدماش ظالم نیستن، مستضعفن، مظلومن، اینا به دنبال قدرت هستن، نه برای منافع خودشون بلکه برای حاکم کردن عدالت. اینا اگر افراد به قدرت رسیدن، جامعه میشه خلافت ربانی. همین خلفای ربانی هم باز شاهد احتیاج دارن، باز یک مرجع ناظر احتیاج دارن. بعد ایشون در مقدمه کتابش از مثلا بس از ایران خیلی نام میبره، میگه ملت ایران الان چه شرایط ایجاد کرده، اینا مستحق چه خلافت ربانی هستن، مثلا اینا هستن که آمدن دنبال مرجع را افتادن میخوان اسلام حاکم بکنن، اینها میتونن این خلافت الهی داشته باشن، اینا میتونن امت رو اداره بکنن، نه هر انسانی. اینا حق دارن که رئیس جمهور انتخاب بکنن، حق دارن از خودشون حاکم الهی بگذارن، ولی با نظارت اون مرجع الهی.
در جمله اخیر که فرمودید که هر به اندازه جایگاهی که در بین مردم داشته باشه به همون اندازه خلافت بیاره، به نظر میاد که بحث خلافت چیزی نسبی در بود. این جمله اخیر که از اون شغلات فرمودید به اندازه جایگاهی که در بین مردم پیدا بکنه به همون اندازه
او که بله ایشون میگه که خب اینجور نیست که حالا اگر مرجعی نتونه بیاد قدرت سیاسی رو بگیره، نه، مرجع میتونه قدرت سیاسی داشته باشه، هر دو کار با هم انجام بده، از این تصریح نمی کنه، به اینو با اشاره ایشون میگه میتونه
به همون اندازه جایگاهش خلافت میابد،
جایگاهش منظورش اون تفسیر بنده اینه، جای منظورش این است به اندازه ای که مثلا مردمش رأی بدن، نماینده مردم بشه، به همون اندازه.
دارم نظر ایشون همون مرجعیت، چون در اینجا مطلبین رو با دو گروه میکنه، مطلبینی که دور کردن و مطلبینی که دور نکردن، و دور بیان و لا ینال و احضی ظالمین
از که دارم توضیح شما گفتم همینو بر
در ادامه. پس همه مستضعفین هم نمیتونن، ولو اینکه با مستکبرین با هم نبودن ولی دور کردن، مثلا خدا فرض نبوده، این نمیتواند در بشر به معصوم و امام ظاهر بشه. در مراجع باید این صفت هایی که لازمه یک مرجعیت دینیه به منصه ظهور برسه در حد اعلا باشه. لذا در کل این چند صفحه که انسان مطالعه میکنه استفاده میشود که حکومت باید دست مرجعیت باشه. اگر در جایی نتواند این مرجعیت حکومت رو دست بگیره و یک انسان غیر مرجع حاکم باشه و او ربانی باشه، این مرجع باید نظارت داشته باشه.
نه مگه این عرض بنده تقریبا میشه گفتش که بعد حرفیشون اینه. بله بفهم،
چون این خطی رو در واقع دو تا خط در کنار هم ترسیم کردن، خط شهادت و خط خلافت. این ملازمه بین دو تا ملازمه تکوینی یا قراردادی، چون بعضی از دوستان همین هم بودن قراردادی میکنن، اگه کسی خلیفه نباشه حق نداره که شهید باشه، یا این ملازمه تکوینی هست، یعنی انسان خلیفه هست، چون خلیفه هست این مسئولیت رو پذیرفته، اون وقت شهادت هم باید در کنارش باشه. یا این که این قراردادی به عنوان حقه، یعنی حق خلافت و حق شهادت، و این به عنوان خلافت به عنوان
حقه.
یا این که نه، این واقعیت تکوینی است.
نه، چون حق به عنوان حق تفسیر میکنه. ایشون نمیگه هر انسانی که به دنیا آمد خلیفه الله،
ولی این خلافت درش هست.
نه، ایشون تفسیرش در خلافت با
قیصر
نیست. نه، ایشون میگه که خلافت ربانی رسانی شده، ایشون خلافت ربانی تفسیر کرده.
بله، اون
خلافت ربانی میشه ربانی. بله، ایشون میگه که انسان آمده است تا عهده‌دار خلافت ربانی الهی بشه. اصلا خدا انسان آفرید تا خلافت ربانی پیدا کنه. استعداد به همه داده خود، استعداد خلافت ربانی در همه انسان هست، درست. ولی انسان انسان ظالم خلیفه نیست، انسان مظلوم دنبال ظلم اینا خلیفه نیست. تنها انسان مظلومی که دنبال استقلال عدل است، این میشود خلیفه، خلیفه بالفعل، این میشه خلیفه بالفعل. یک جامعه اگر ما داشتیم بگویم چون جامعه ایران در زمانی که انقلاب کرد، این جامعه ایران چون به دنبال حاکمیت الهی هست، این جامعه این امت کلا خلیفه الله، این فرد فرد این امت این خلافت ربانی رو دارد، چون استعداد فعلیت رسوندن، استعداد فعلیت رسوندن دیگه. همین که آمدن انقلاب کردن، مرجعیتی رو آوردن، احکام اسلامی رو گفتن میخوام اجرا بکنیم، قانون اساسی اسلامی نوشتن، تو مجلس شورای نگهبان گذاشتن، درست. این ها میشن چی؟ خلافت داره، این خلافت الهی رو به فعلیت رسوندن از استعداد. این جامعه که خلافت ربانی رو به استعداد رسوند، این دیگه خداوند اداره امورش به خودش فراهم کرد، این ملت اداره امورش با خودش هست.
ربانیت خلافت نمیسازه. خب این ایشون نتیجهش با مقدمات چند صفحش نمیخواد.
حالا ما
ببینیم ایشون میگه یعطی لقومه سرایت ممارست امور.
نه میخواد من آیه دروش حرف ایشون رو تبدیل میکنه یا نه. اگه دوستان بسیار به این تبدیل اگه ایراد دارن بگم، ما الان بفهمیم که درست تبدیل کرده یا نه.
اگه اونه که هم کرده و مرجع و شدید معین من قبل الله تعالی به صفات و فصائل،
درست،
این به شروط العامه فی کل شهدا التي تقدم ذکرها و معین من قبل الامه به شخص اتفقوا على الامه مسئولیت و اختیار معینه. و این چون فرمان بر مرجع و شدید معین من قبل الله
به شروط، یعنی شروطش خدا معین کرده،
شروطش
تغییرش به خود داره، یعنی شروط به شروط معین، نه به شخص تسلیم کنه، شروط به شخص نه، شروط معین کرده، یعنی کسی که این شروط داشته باشه این میشه شهید، میشه مقام شاهد رو
پیدا. عرض من هم اینه که با این جمله که ایشون داره، ایشون میخواد بفرماید که این شروط جمع نمیشود الا در یک مرجع دینی که ربانی شده باشه، حتی هر مرجع دینی هم نه،
مرجع یعنی کسی که علم عالی، ادالت نزدیکی به اسلام، چون که نزدیکی به اسلام
میشه. بله.
اگر به این حد رسید، این به اون مقام شاهد دست پیدا میکنه، این حق نظارت دارد که بتونه امر و نهی بکنه، بتونه کسی رو بعد عزم بکنه، جلو بگیره، این اختیار بهش داده میشه.
خب همینه که این در غیر مرجع دینی که به مقامات عالی رسیده نمیتواند ممثل بشه، چون شما فرمان ممثل دیگه،
این مقام شهادت نه خلافت، این مقام شهادت در پیمان کمیز، این مقام شهادت هم نش شاهد بودن، اما خلیفه بودن چون که کل امت هم میگه امت ربانی این امت ربانی اون استعداد رو از استعداد به فعلیت رسون، این امت می شود چی؟ خلیفت الله. پس ایدار امورش هم با خودشه.
این خلافت ربانی که می فهمید بعد از خط شهادت، یعنی قبل از خط شهادت جناب شهید می فهمند چی؟ از آیات استفاده می شود انسانیت باید خلافت داشته باشه، نه خود انسان. یعنی خود انسانیت خلافت داره، یعنی عامه، چه ظالم چه غیر ظالم. اونجا اینجا یه اشکال پیش میاد، میگه پس شما ظالم هم خلیفه میدونین؟ این خط شهادت پیش میاد، میگه نه ما خط شهادت هم میزنیم به خاطر همین مشکل باشیم.
یعنی همون که چون استعدادی رو برای همه قای استعدادی رو، خلافت استعدادی رو، بالقوه رو، بعد بالفعل بودنش رو با ضمن شدن شهادت. درسته. یعنی شهادت معصومی، یعنی معصوم که بیاد، انبیا که آمدن با تعلیمشون، با تربیتشون ارسال خلیفت الله ایشون کنند، پندرمتون میکنند. بعد این خلیفت الله این با یک تعلیم و تربیت تمام نمیشه، باید یک نظارت مستمر رو روش باشه. نظارت مستمر تا معصوم از اون من نظارت میکنه، اگه معصوم نبود غیر معصوم نظارت ادامه میده. استاد بزرگی
باشمار من
که
یک خط خلافت خلافات ربانی بیاورد به شدار ما در همه هم، ولی فقط ادهی به این میرسن با سبت توی شرایط شما بودیم
وقتی رسیدن خب این رسید تاسو چون دست کنم. حالا وقتی رسیدن چی میشه؟ وقتی رسیدن به خلاف ربانی خلاف بر اینا اقتدار دلایت میشنن بر خودشون، ولی شاهده آنی باید در اینا نظارت بکنن، سیستم حکومتی خواهد بود که این خلافای ربانی اینها با یه خود خلیفت الله هستن، ولی یه خط شهادت هم باید در کنارشون باشه، لازم رو باید دائم باشه.
هم به خلافات
داری هستن،
من
مخصوص
به
هر رو میگه
کلمه
پس رو پس همین
خلافات داری هستن. سوال از قدرت فرمایشون یعنی حاکمیت دینی اوزن در جوانان دوست اینها مشروعیت مردمی دارن، نه مسئولیت مردمی، نقش مردم مشروعیت
بخشه. ولی در صورتی مشروعیت متعید مشروعیت داره که خط شهادت کنارش باشه. یعنی اگه اینا باشه مردم ولی خط شهادت نباشه ایشون دیگه مشکل داره. سیستم اصلاحی نیست. خب ایشون دیگه که این ولی در اینجا جمع میکنی در مورد دیگه از یه طرف درست نمایندگان مردم هست دیگه جمهور نمایندگان مردم هست، مجلس هم نمایندگان مردم هست، ولی اینا کی خلافت رو ربانی خواهد بود؟ وقتی که این خط شهادت در کنار باشه. اینجا بوده در واقع تکمیل میکنه، بگه درست این وکالت رو نیابت رو قبول میکنید در مورد از مردم رو، ولی این مشروعیتش وقتی سی در کنارش خط شهادت زمین میشه. مشروعیت در اونجا به شرطی که نه به شرطی که خط این نظارت باشه در
این خلافت لاحکمی
خب شخص میتونه چیکار بکنه یا نکنه، اصلا تربیه بس اجتماعی هیچ وقت به یکی دستور بده این چون کنه این حکومت مال قیمت فقیه میگیم، این هم که مخالفت بگیم وکالت فقیه، یعنی هم اسم به فرد بود ایشون بگیم رئیس جمهور. خلاصه این رئیس جمهور نه عنوان نماینده ولی فقیه داره عمل میکنه، یا عنوان نماینده
مردم انتخاب میکنن به عنوان نماینده فقیه
باید کار کنه. درسته گفتن دو تا نظریه هست، دو تا نظریه هست، نظریه انتخاب و انتصاب. ایشون نظریه انتخاب داره قبول کرده، تو نظریه انتخاب و انتصاب ولایت فقیه بر چی؟ بر اجرای احکام اسلامی. ولی فقیه به من رو ولایت داره، میتونه هر جا این جلو تصمیم نماینده رو بگیره، یه تصویر از جمهور بگیره اون رو جلوش بگیره، حتی از جمهور عزمش بکنه. چرا؟ چون خط شهادت دیگه. وقتی رئیس جمهور داره خلاف و خلافت ربانی عمل میکنه، این حق داره جمهور عزمش بکنه. اینجا یک اشراف نیست، یک مقامی است که در نماینده مردم اشراف داره، حتی در حد جمهور بیا چی دستورش رو از جمهور گیری بکنه.
اگر نماینده مردم
ولایت بخشه ولایت مطلقه که خود اساسی میگه به همین معناست، ولایت مطلقه خود اساسی نه اینکه بیاد ولی فقیه بشه رئیس جمهور، نه بتونه هر جا که دید مشکلات جلوش رو بگیره. ولی خود اساسی بیش از این نیست، ولایت مطلقه یعنی هر جا ولی فقیه دید داره مسیر اشتباه میره بتونه جلوش رو بگیره. ما بیش از این نیاز نداریم تو بحث ذات فقیه، حقیقتا در ما کافی است که ولی فقیه اختیار داشته باشه اگر رئیس جمهور در مورد بیان اسکول مقام اجرایی برخلاف این خط شهادت به خاطر ربانی عمل کرد جلو بگیره اول به این نیاز داری که قدرت اختیارش باشه، باید قدرت داشته باشه، باید نظامی در اختیارش باشه، باید بودجه داشته باشه. چون همش این
خطش قدرت کفایت نمی کنه باید قدرت با نظارت باید با هم باشه، بلا نظارت صرف باشه قدرت نباشه
کشون نفی قدرت نکرد شده بگش شاهد قدرت نباشه.
خب اگر که قدرت خلیفه نباشه قدرت نداره،
خلیفه هستش، خلیفه رأس قدرت سیاسی است. این نمیشه نفر اول به لحاظ سیستم های امروزی اگر این که رأس سیاسی نیست کاری این نفر نواب شده میشه در رأس قدرت سیاسی. چرا؟ چون حرفش مقدم است بر حرف دیگر. ولی از نظر شرعی آیا این حق داره که تو هر مسئله ای دخالت بکنه؟ از شرعی نه، در رأس قدرت هست، ولی قدرت رو کی به کار بگیره؟ آیا این هر جا بست حدی عمل بکنه؟ نه، این وسط نماده تصدیل میگیرم بعد کجا دخالت میکنم؟ من وقتی که میبینه اعترافی هست دخالتی با هم حمیده. این اتفاقا به نظرم تعبیرش درسته چون تعبیر به درد کار نبرده، ولی روح این نظریه با روح قانون اساسی ما اون چیزی که برمون بوداریم بیشتر سازگاره. خب
باشه میشه دکاله
زمین فقیه میشه شروع. خب ما جلسه آینده به نظرم بیاییم که عقب نیفتیم، اگه خواستیم از اون آخرهایی که هوا گرم میشه کمیش بکنیم. الان که اگه برنامه ریزی نکردی دوستان ما جلسه آی پنجشنبه آینده بیان
آنکه قصوم میشه
بله
قصوم میشه بله و امتحان شد
که مقداری جلو بیافتیم که بعد آخرها وقت بله
خب امتحان
حالا ما همه هنگی میکنیم با دفتر
اگر اینجا
حالا این جلسه دستگردی بود حالا جلسه
به نظر میرسه که رئیس جمهور نماینده های مجلس این حق رهبریه که همه اینو در اختیار بگیره، این حق رو به مردم تمیز کرد که مردم بیان رئیس جمهور انتخاب کنن، مردم بیان نماینده ها رو انتخاب کنن، به الا مشروعیت زیر سوال میره. در قانون اساسی هم همین استفاده میشه، اینی که رهبری هم فرمودن که نه حق دخالت از چیز قائم بله خب اگه اینطوری باشه رهبری نمیتونه رئیس جمهور رو عرض کنه.